هاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنم.
خب متشکرم از شما که همراه رادیو ایران هستین. ازتون دعوت میکنم سخنرانی آقای دکتر روحانی رو در اجلاس مجازی سران کشورهای عضو اکو بشنوید.
حالی و صحبه جناب آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور محترم کشور برادر و دوست ترکیه، در ابتدا مایلم از جناب عالی و همکارانتان به خاطر تلاش‌های مؤثر در دوره ریاست ترکیه بر سازمان اکو و به جهت برگزاری این اجلاس مهم تشکر نمایم. بسیار خرسندم که بار دیگر فرصت یافتم تا در جمع سران محترم کشورهای عضو اکو حضور یابم. امیدوارم این نشست گام دیگری در راستای همگرایی، رفاه و سعادت ملل منطقه اکو و ارتقاء جایگاه این سازمان باشد. رؤسای محترم جمهور، خانمها و آقایان، سازمان همکاری اقتصادی اکو اولویتی مهم در پارادایم حاکم بر سیاست منطقه‌ای و بخش مهمی از سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران است. منطقه اکو از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ارزشمند منابع انسانی و طبیعی، ذخایر انرژی، اقتصادهای مکمل، بخش خصوصی علاقمند و نیز مزیت‌های ممتاز مواصلاتی منطقه‌ای و جهانی بهره‌مند است. در واقع سازمان اکو الزامات و شرایط لازم برای ارائه الگویی موفق از همگرایی منطقه‌ای را داراست. تا کنون گام‌های مهمی در جهت ارتقاء همکاری‌های اقتصادی در سازمان اکو برداشته شده و دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده، اما در برخی حوزه‌های کلیدی همچون تجارت دستاوردها کمتر از حد انتظار بوده است. با وجود پتانسیل تجاری بالا و فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، تجارت درون منطقه‌ای کماکان زیر 10% است که به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. این نقیصه در سند چشمانداز 2025 اکونیز به درستی مورد توجه قرار گرفته است. باور ما بر این است که میبایستی بر عملیاتی کردن برنامه‌های مصوب اکو متمرکز شویم تا با سرعت مناسب در مسیر تحقق اهداف تعریف شده حرکت نماییم. در این راستا چند پیشنهاد را ارائه می نمایم. تمرکز بر روی اجرایی کردن موافقت نامه‌های تجاری و یافتن راه‌حل‌های جدید برای توسعه و ترویج تجارت درون‌گروهی در منطقه اکو، فعال کردن بیش از پیش بخش خصوصی جهت رونق تجارت فیما بین، فعال سازی و کارآمد کردن نهادهای موجود در اکو مانند بانک اکو، بیمه اکو، استاندارد اکو و اتاق بازرگانی اکو در سطح همکاری‌های منطقه‌ای و مطابق با استانداردهای بین المللی، رفع موانع و چالش‌های همکاری‌های ترانزیتی به عنوان زیرساخت‌های اساسی توسعه تجارت. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در عملیاتی کردن موافقت نامه تجاری اکو و پیریزی ترتیبات مالی، بانکی و گمرکی آن با حضور همه کشورهای عضو مشارکت فعال داشته باشد. همچنین با برخورداری از موقعیت کم نظیر جغرافیایی خود در حوزه ترانزیت کالا آمادگی داریم امکانات و ظرفیت‌های شبکه حمل و نقلی خود و نیز زیرساخت‌های موجود در مناطق مجاور آب‌های آزاد در خلیج فارس و دریای عمان را به عنوان پل ارتباطی میان آسیای میانه با آب‌های بین المللی در اختیار اعضای اکو به ویژه کشورهای محصور در خشکی و در خدمت توسعه تجارت قرار دهیم. خانم‌ها، آقایان، جامعه جهانی امروز چالش‌های خطرناکی را تجربه می‌کند که تمامی شؤونات حیات بشری را متأثر کرده است. بیماری کووید 19 آثار مخرب و عمیقی بر وضعیت اقتصادی و رفاه ملل جهان بر جای گذاشته است، به گونه ای که هیچ ملتی به تنهایی قادر به مواجهه با این قبیل چالش های مشترک نیست و اراده جمعی توأم با همکاری های مشترک راهکار مواجهه مؤثر با این مخاطرات است. در همین راستا حسن انتخاب موضوع همکاری منطقه‌ای در دوره پسا کرونا به عنوان شعار این نشست را برای منطقه اکو به فال نیک می‌گیرم. یکی از ناکامی‌های تلخ جامعه جهانی در دوره کرونا عدم اقدام در مقابل کشیده شدن دامنه سیاست‌های یکجانبه گرایانه و تحریم‌های غیر قانونی به این حوزه و هدف قرار دادن توان کشورها در مواجهه با این بلیه جهانی بوده است. اقدام قدرت‌های بزرگ در محروم ساختن ملت‌ها از حقوق بنیادین خود در کنار عدم احترام آنها به نهادهای بین‌المللی نیازمند پاسخی درخور از سوی کشورهای هم‌اندیش و تقویت همکاری و تشکیل جبهه‌ای واحد برای فائق آمدن بر این گونه چالش هاست. جامعه بین الملل شاهد رویکرد غیرقانونی و جنگ تمام عیار اقتصادی دولت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 4 سال گذشته بوده است. این تحریم‌های ظالمانه خسارت‌های جبران ناپذیری به دولت و ملت ایران وارد کرده است. بنابر دوراندیشی و عقلانیت جمهوری اسلامی ایران، توافقی که آمریکا آن را نقض و برای نابودی آن حد اکثر تلاش را نمود، کماکان حفظ نموده است. ایالات متحده آمریکا موظف است با لغو همه تحریم ها و اتخاذ تدابیر عملی به برجام بازگردد، زیرا این تکلیف دولتی است که او نقض عهد کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام آمریکا را قطعاً با اقدام پاسخ خواهد داد. مسیر بازگشت آمریکا به برجام نیز روشن است و اگر اراده آن وجود داشته باشد نیاز به هیچ مذاکره‌ای ندارد. همچنین باید اعلام نمایم اقدامات غیرقانونی یک جانبه ایالات متحده آمریکا برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران ناکام مانده و علارغم تحمل فشارهای سنگین اقتصادی، این ملت بزرگ با تکیه بر اراده و توان داخلی خود به موفقیت‌های چشمگیر و دستاوردهای بزرگی از جمله در زمینه مقابله با کووید 19 و آثار و تبعات آن دست یافته است. نمونه بارز آن اقدام برای ساخت واکسن کرونا با استفاده از دانش و تجربیات دانشمندان ایرانی می باشد و در این راستا آماده همکاری با سایر کشورها به ویژه کشورهای عضو اکو می باشیم و همچنین آمادگی داریم در خصوص چگونگی مواجهه منطقه اکو با جهان پس از کرونا همکاری کنیم و بنیانهایی را برای همکاری پیریزی نماییم. جناب آقای رئیس، مجدداً از جناب عالی و سایر دستاندرکاران برای برگزاری این اجلاس در ترکیه و نیز همکاران تلاشگر دبیرخانه اکو در تهران تشکر می نمایم. فرصت را مغتنم شمرده پیشاپیش ریاست ترکمنستان بر سازمان اکو را به برادر عزیزم جناب آقای بردی محمدوف تبریک عرض می کنم. از توجه شما سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت های آقای دکتر روحانی رو در اجلاس مجازی سران کشورهای عضو اکو شنیدید. ساعت 16:14 است و شما همراه رادیو ایران هستید.
سلام سلام، روز سرد زمستونیتون بخیر. به برنامه امروزمون خوش اومدین.
از هموطنان عزیز میخواهیم به سامانه بارشی عجیبی که همکنون به دستم رسید خیلی توجه کنن.
بارش سنگین تخفیف تا سقف 10 میلیون تومان. به جشنواره زمستانی دوو خیلی توجه کنید، فقط با ضمانت انتخاب الکترونیک.
مایع ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده.
کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی تلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی تلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت تلاونگ.
پودر ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.
این یه جمله ساده است. این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
سپاس از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. همچنان با ما همراه باشید.
پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما. از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفتن قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری. قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی،
پس از خیام یکی از نامورترین رباعی سرایان سپهر ادبیات مهستی گنجوی است. بانوی پارسی سرا که در سده پنجم و ششم هجری قمری میزیسته. او را پایه‌گذار مکتب شهرآشوب در قالب رباعی دانستند. این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی از او میگوید. سپس ما را به چند رباعی از این شاعر به نقل از نزهت المجالس جمال الدین خلیل شروانی میهمان میکند.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. همراه بودیم با کتاب نزهت المجالس و رباعیات دلکش و زیبایی از قرنهای پنجم تا هفتم به استناد کتاب نزهت المجالس، و گفتیم که در این کتاب 4000 رباعی از 300 شاعر بین قرنهای پنجم تا هفتم توسط جمال الدین خلیل شروانی جمع‌آوری شده و سالهای اخیر منتشر شده، کتابی که در نیمه های قرن هفتم نوشته شده. در ادامه معرفی این شاعران گفتیم که از این 300 شاعر 115 شاعرش متعلق به منطقه شمال غرب ایرانه، یعنی دو سوی رود ارس، و از این 115 تا 24 تاش متعلق به شهر گنج است، یعنی یک چیز استثنایی و فوق‌العاده. و در 5-6 برنامه 4-5 تا برنامه گذشته از شاعران این شهر نام بردیم و امروز امیدوارم که به اتمام برسونیم و آخرین بخشیه که راجع به شاعران شهر گنجه به استناد این کتاب نام میبریم و میریم سراغ یکی از شاعران بسیار بسیار گرانقدر و بسیار مشهور این شهر در ادب فارسی. حتما شما اسم مهستی گنجوی رو شنیدید. البته مهستی گنجوی واژه ترکیب واژه‌ای اصلیش مهستی هست که مهستی ستی مخفف به اصطلاح سیدتیه. سیدتی در زبان عربی یعنی بانوی من، یعنی خانم من. سیدتی این در زبان شعر تبدیل میشه به ستی، بعد با یک واژه فارسی ترکیب شده به اسم مه که معنی ماهه، که میشه یعنی ماه بانو. مهستی یعنی ماه بانو. نوع دیگری هم تلفظ میکنن مهستی. مه هم یعنی بزرگ، پس یعنی یا بانوی بزرگ یا ماه بانو. البته ما رایجش میگیم مهستی گنجوی، فرق نمیکنه. خواستم متوجه بشید اگر در جایی شنیدید مهستی یا مهستی، همون مهستیه، هیچ فرق نمیکنه. اصطلاحا به اسم مهستی ما میشناسیم. حالا من تلاش میکنم که از یکی از این اسم ببرم. مهستی گنجوی شاعر نامبردار ایرانیه، یعنی از زنان شاعر نامبردار ایرانیه. در سده های پنجم و ششم زندگی میکرده، حدود سال 490 تا سال 570 زمان زندگیش رو گفتن. در شهر گنجه به دنیا اومده و همزمان بوده با دوره غزنویان و سلجوقیان. از کودکی در زادگاهش رشد کرد، شعر و ادبیات آموخت، موسیقی رو فرا گرفت و شهرت اون البته در تاریخ ادبیات ایران به خاطر دو چیزه، یکی به خاطر رباعیات بسیار بسیار دلکش و زیبایی که از اون به جا مونده، و یکی هم به خاطر گونه ای از شعر که بعدها به اسم شهرآشوب مشهور شد. شهرآشوب نوعی از شعره که شاعر میاد مشاغل، حرفه های یک شهر، افراد یک شهر، محله های یک شهر رو در شعر خودش نام میبره. مهستی گنجوی این کار رو در اشعارش کرده و بعدها به ویژه در دوره صفویه این رویه رونق گرفت و به نوع شعر شهرآشوب مشهور شد. از جزئیات زندگی مهستی گنجوی واقعیت اونه که اطلاع چندانی در دست نیست. گفته شده که اون دبیر سلطان سنجر سلجوقی بوده و گفتن همینطور که اون همسر امیر احمد پسر خطیب گنجه هم بوده، یعنی خطیب گنجه یا واعظ گنجه پسری داشته به اسم امیر احمد که مهستی گنجوی همسر این بوده. و در کتابهایی که در قرن هفتم به بعد نوشته شده داستان سرایی هایی هم راجع به این دلدادگی و عشق این دو نفر گفته شده. و البته قدیمی ترین منبعی که به زندگی مهستی گنجوی اشاره کرده تاریخ گزیده حمدالله مصطفیه که در سال 730 قمری تألیف شده که باز در اون تاریخ مهستی گنجوی رو همسر تاج الدین احمد پسر خطیب گنجه شاعر معاصر سلطان محمود غزنوی معرفی کرده و مهستی گنجوی و همسرش رو از ندیمان و کاتبان و منشیان سلطان سلجوقی معرفی کرده. عطار نیشابوری هم داستان مهستی گنجوی و سنجر رو در الهی نامه خودش آورده و اشاره‌ای کرده که اون دبیر بوده در دربار این سلطان زندگی می‌کرده. شمس قیس رازی هم از اون به عنوان دبیر و شاعر نام برده. دولت شاه سمرقندی هم اون رو در ردیف شاعران بزرگ زمان خودش چون ادیب صابر و رشید وطوات و عبدالواسع جبلی و فرید کاتب و انوری و عماد زوزنی و این جور شاعران آورده. سید حسن غزنوی هم از اون به اسم دبیر و محبوبه سلطان خطاب کرده و همونطوری که گفتم اینی که در دربار سلطان سنجر بوده شکی درش نیست و به همین خاطر مدتی گنجه رو ترک میکنه و به خراسان میره و در خراسان اونجا در دربار سلطان سنجر بوده و وقتی سلطان سنجر در حمله ترکمانان و به دست ترکمانان به اصطلاح اسیر میشه، مهستی گنجوی به زادگاه خودش و به گنجه برمیگرده و تا پایان عمرش در زادگاهش ادامه زندگی داده و همونطوری که گفتیم کتابی هم در حدود قرن هفتم در دست هست که مناظراتی از مهستی با امیر احمد پسر خطیب گنجه رو در اون آورده که از امیر احمد 185 ربایی و از مهستی 110 ربایی ذکر کرده که اینها مشاعره هایی بوده که این دو با هم داشتن که البته گفتم خیلی استناد قوی نداره و خیلی از پژوهشگران چنین چیزی نرسیدن به قطع و یقین. و البته از مهستی گنجوی خب دیوان شعری به جا نمونده. گفتن که دیوان مهستی گنجوی در زبان حمله عبیدالله خان و یا فتنه عبیدالله خان که به هرات حمله میکنه، دیوان اونم در کنار همه اون ویرانی هایی که در اثر اون جنگ بوده از بین رفته. البته اشعار پراکنده ای از مهستی گنجوی به دست اومده، از جمله اشعاری که در همین نزهت المجالس هست و کتابهایی چاپ شده از سالهای قبل، به عنوان مثال شخصی به نام فریتز مایر که یک مستشرق آلمانی هست، این شخص مجموعی از اشعاری جمع کرده به اسم مهستی زیبا و اون رو در سال 1963 میلادی در آلمان چاپ کرده. در ایران هم در سال 1336 مجموعه دیگری به اسم دیوان مهستی در تهران توسط طاهری شهاب منتشر شده. احمد سهیلی خانساری هم در 1371 ربایی هایی از اون رو با عنوان مهستی دبیر گردآوری کرده. اما به نظر میرسه که مهمترین و معتبرترین منبعی که میتونیم به اون استناد بکنیم و رباعیاتی رو منسوب به مهستی گنجوی در اون پیدا بکنیم همین نزهت المجالس باشه که 61 ربایی از مهستی گنجوی رو در اون آورده. زبان مهستی گنجوی زبان بسیار شاعرانه و زیباییه، لبریز از عشق و شیداییه، همراه با شوخ طبعیه، صداقت و زیبایی و نشاط و شادمانی در اشعارش موج میزنه و البته گفتم بعضی نام بردن اون از پیشه ها و حرفه ها رو دلیل بر مثلا لاابالیگری اون دونستن که در واقع چنین نیست. اون با این شیوه خواسته که گزارشی از محیط اجتماعی زمان خودش رو برای آیندگان ثبت بکنه. در اشعار مهستی گنجوی احساسات زنانه موج میزنه و وجود داره و نمونه های زبان عاشقانه و 100% ایرانی و 100% فارسی و با آمیختگی کم با زبانهای غیر فارسی وجود داره و باز با خوندن اشعار مهستی گنجوی این سوال تکراری باز در ذهن شکل میگیره که مگر میشود کسی در سرزمینی چنین یا در سرزمینی شاعری چنین زندگی کرده باشه و چنین اشرافی بر زبان فارسی داشته باشه و ما امروز اون منطقه رو جزئی از فرهنگ ایران و زبان ایران به حساب نیاریم. و باز این پاسخ تکراری رو ممکنه بعضیا بدن به غلط که بگن بله در اون زمان زبان فارسی زبان شعر و ادب بوده و یا زبان حاکمان بوده. این غلطه. زبان فارسی در منطقه عران هم زبان مردم و عامه مردم بوده، زبان زندگی مردم بوده. اگر نبود که چون این شاعرانی از بین مردم بر نمی خواستند. و اتفاقا حاکمان اونجا یا حاکمانی بودند که اصالتا عرب بودند مثل شروان شاهان